شبی با بیدل. غزلی از بیدل با خوانش محمد کاظم کاظمی. از سلسله برنامه‌های زنده در اینستاگرام. در این گلشن نبویی دیدم و نیرنگ فهمیدم. در این گلشن نبویی دیدم و نیرنگ فهمیدم. چو شبنم حیرتی گل کردم و آینه خندیدم. گشود از نفی خیشم پرده اثبات بیرنگی. پری در جلوه آمد تا شکست شیشه بالیدم. ز موهومی و دل راهی نبردم آه محرومی. شدم عکس و برون خانه آینه خوابیدم. تغافل نشأ بیدادی که ز ابروی کجش دیدم. و گفتن راست نامد خون شدم بر ناله پیچیدم. چو صبح از برگ و ساز بی کسی هایم چه می پرسی؟ چو صبح از برگ و ساز بی کسی هایم چه می پرسی؟ غباری داشتم بر روی زخم خیش پاشیدم. در این محفل که خجلت مایه است اسباب پیدایی، در این محفل که خجلت مایه است اسباب پیدایی، چو اشک از چهره هستی عرق واری تراویدم. غبارم داشت سطری چند تحریر پریشانی، با مهر گردباد امروز مکتوبش رسانیدم. ز چندین پیرهن بر قامت موزون عریانی، لباس عافیت چسبان ندیدم، چشم پوشیدم. مرا از وهم عقبا سخت می ترسانی ای واعظ، و این تهدید اگر مردی برآر از ملک امیدم. ز فرق و امتیاز کعبه و دیرم چه می پرسی؟ ز فرق و امتیاز کعبه و دیرم چه می پرسی؟ اسیر عشق بودم، هرچی پیش آمد پرستیدم. خموشی در فضای دل صفا می پرورد بیدل. خموشی در فضای دل صفا می پرورد بیدل. غباری داشت گفتگو، نفس در خیش دزدیدم.
بسیار عالی. غباری داشت گفتگو، نفس در خیش دزدیدم. خیلی خوب. تشکر و سلام به همه دوستان. با یک غزل بسیار زیبای دیگر با وزن مفایلان مفایلان. جالبه، یک بار دیگه هم در یکی از برنامه ها عرض کردم که یک تعداد زیادی از غزلهای خوب بیدل با همین وزن هستن و جالبه که در بین شاعران دیگر اینطوری نیست. یعنی هر شاعری غالبا با یک وزن بسیار رغبت خاص داره و وزن مفایلون در نزد شاعر دیگری مثل بیدل انقدر محبوب نیست و انقدر هم غزلهای درجه یکش با این وزن نیست. شاید بشه گفت نیمی از غزلهای عالی و حسابی بیدل با همین وزن هست. از جمله غزل طلایی، از جمله بسیاری از غزلهای خوب دیگر، محبت بس که پر کرده از وفا جان و تن ما را، بهار آن دل که خون گردد به سودای گل روی، به اقبال حضورت سر گلستان عیش در چنگم، جهان در سرمه خوابید از خیال چشم فتانت، و بسیار از غزلهای دیگر. خب ما به این صحبت مقدماتی دوستان رو منتظر بسیار نگذاریم. ضمن عرض سلام مجدد به همه عزیزان، غزل رو بیت به بیت بخوانیم که غزل بسیار زیبایی است و البته یک مقداری هم بعضی بیتاش جای بحث داره. بله واقعا غزل درخشانی است. در این گلشن نبوی دیدم و نی رنگ فهمیدم، رنگ و بو نشانه های وجود و هستی هست و با این رنگ و بو هست که ما با پدیده ها آشنا میشیم. طبیعتا در شعر بیدل رنگ و بو که بسیار آمده، در شعر بیدل غالبا رنگ نشانه جلوه ظاهری پدیده ها هست و بو یک مقدار باطنی تر هست. میگه من نه رنگ فهمیدم نه بو، و در همه چیز در همه موارد در حال حیرت بودم. مثل چی؟ مثل شبنم. شبنم رو شاعر یک چشم میدانه که باز هست و صبحگاه که میشه باز میشه بر روی جهان و به همین لحاظ سراسر حیرت و نشانه دیدار هست شبنم. شبنم ما را به حیرت آب میباید شدن، که از دل هر ذره طوفانی دگر دارد بهار. یا در نسخه طباطبایی خزوه البته اینطور هست فعلا که شبنم ما را به حسرت آب میباید شدن، که از دل هر ذره طوفانی دگر دارد بهار. یا در جای دیگه ای داره به رنگ چشم شبنم درد این مینا دیدنها. یعنی مینا شبنم آنقدر محو حیرت هست که حتی نمیتونه ببینه و دیدن خودش دردی میشه برای او، چون کسی که محو حیرت هست اصلا دیگه از همه چیز باز میمونه. در این گلشن نبوی دیدم و نی رنگ فهمیدم، تو شبنم حیرتی گل کردم و آینه خندیدم. آینه خندیدن چقدر مدرن هست. نمیگه که من خندیدم و همانند آینه ای بودم در این خنده، بلکه خود آینه خندیدن را انگار یک فعلی میسازه. میگه که من آینه میخندم، ولی چی میخندم؟ آینه میخندم. یک کار مدرن هست، از این نوع کارهای ویژه‌ای هست که در شعر بیدل غالبا اتفاق میفته. خندیدن، منتها خندیدن آینه، آینه خندیدن. گشود از نفی خیشم پرده اثبات بیرنگی، پری در جلوه متا شکست شیشه بالیدم. نفی خود و اثبات وجود معشوق با نفی خود شخص صورت میگیره. یعنی فرد خودش رو، هستی خودش رو نفی میکنه و به هستی او وجود مطلق میرسه. یک جای دیگه هم داره بیدل میگه که نفی ما آینه اثبات اوست. ما نفی وقتی بشیم او اثبات میشه. نفی ما آینه اثبات اوست، گر کتان گم شد مها آوردیم ما. نکته جالب اینه که بیدل این مفهوم نفی کردن خود و رسیدن به اون وجود معشوق برین را در قالب تمثیل‌های گوناگونی بیان کرده. یکی از این تمثیل‌ها کتان و ماه است که عقیده داشتن که پرتو ماه کتان را می‌فرسایه و سوراخ می‌کنه و پاره می‌کنه. میگه این کتان ما در مقابل اون ماه نابود شد، چون پرتو ماه آمد کتان را نابود کرد. منتهی عوضش خب ماه هست دیگه، ما به ماه رسیدیم، ما نفت شدیم که ما کتان بودیم، ولی اون ماه در عوضش چون وقتی که پارچه کتانی سوراخ بشه از پشتش ماه دیده میشه. در پرده دل غیر خیالت نتوان یافت، جولانگده پرتو ماهند کتانها. این کتانها پرتو ماه رو کم کم عبور میدن با از بین رفتن خودشان. یکی از تمثیل ها کتان و ماه هست. یکی دیگه سایه و خورشید هست که میگه که سایه وقتی از بین بره باز خورشید میرسه. و اینجا هم نفی و اثبات رو اتفاقا آورده. ز نفی سایه نور آینه اثبات می گردد. سایه از بین بره نور اثبات میشه. ز نفی سایه نور آینه اثبات می گردد، شاید یارب شکست رنگ ما هم صرف تصویرش. شکست رنگ ما شکسترنگی ما، نابود شدن ما صرف آشکار شدن تصویر اون معشوق میشه. ز نفی سایه نور آینه اثبات میکرد. حالا در اینجا باز یک تمثیل دیگری که به کار میبره پری و شیشه است. وجود خودش رو مثل شیشه میدانه و پری که در داخل شیشه محبوس شده، چون عقیده داشتن که پری داخل شیشه محبوس میشه. یکی از این مفاهیم رایج در شعر ما هست، محبوس شدن و زندانی شدن پری در داخل شیشه. در خیال این شیشه تا باشد پری آزاد نیست. تا وقتی شیشه در خیال داشته باشی اون پری رو نمیتونی در آزادی ببینی. در جای دیگه هم اتفاقا بیدل داره در اون غزلی که او هم یک غزل به نوعی غزل مرجع در شعر بیدل است، از اون غزلهای بسیار شاخص هست، میگه که جنون نازنینی دارم از لیلای بیرنگی، که تا گل میکند یادش پری هم میزند سنگم. که اون بیت باس البته دشواری های خاص خودش رو داره، در جای خودش به او اشاره میکنیم، ولی مفهوم شیشه و پری در شعر بیدل بسیار آمده. آه از پری که شیشه به سنگ آزمودن است و امثال اینا، و غالبا همین مفهوم رو میرسانه. در اینجا میگه که من شکست شیشه بالیدم. دوستمون جناب معجوب اشاره کردن این تعبیر شکست شیشه بالیدم رو هم اونجا نوشتن و تعبیر جالبی است، یعنی من شکست شیشه ایجاد کردم. بالیدن در شعر بیدل یک مقدار معنی وسیع‌تر و فراختری از اون معنی معمول خودش داره، این ایجاد شدن، پیدا شدن. وقتی که این شیشه شکست اون موقع پری آزاد شد. پس ما هم وجود خودمون رو وقتی که فراموش بکنیم و نابود بکنیم و هیچ بکنیم و نفی بکنیم، اون موقع اون محبوب اثبات خواهد شد. پس اینجا تمثیل پری و شیشه، شیشه اون چیزی که باید از بین بره تا اینکه اون پری آزاد بشه. همچنانی که سایه از بین میرفت خورشید پیدا میشد، کتان از بین میرفت ماه پیدا میشد. گشود از نفی خیشم پرده اثبات بیرنگی. باز این اثبات شدن رو باز شدن پرده بیرنگی میدانه، بیرنگ بودن، بیرنگ بودن او اثبات شد. و وجود بیرنگ معمولا در مورد خداوند و اون معشوق برین به تعبیر استاد مرحوم علامه سلجوقی به کار میره، و غالبا اون معشوق رو بیرنگ میبینه به خاطر که با این رنگ های هستی قابل دیدن و قابل سنجیدن نیست. از کجا وهم درنگی و قدح ریخته بنگم، حسن بیرنگ و من بیخبر آینه و چنگم. تو آینه گرفتی جلو او ولی اون بس اون بیرنگه، تو با کدام آینه میخوایی رو ببینی؟ ز موهومی به دل راهی نبردم، آه محرومی، شدم عکس و برون خانه آینه خوابیدم. چه تعبیر قشنگی است، عکسی که در آینه میفته ولی به داخل آینه راه نداره و بیرون آینه دیده میشه همیشه. بعد آینه رو خانه میدانه و میگه که این عکس بیرون از خانه خوابیده، به داخل آینه راه پیدا نکرده، چون باستاب پیدا کرده دیگه، پس برگشته عکس، بنابراین معلوم میشه که در آینه راه پیدا نکرده. و حالا میگه ما در دل خودم راه پیدا نکردم از شدت موهوم بودن خودم. چون دل کجا هست؟ دل مقام پرتو جلوه اون معشوق برین هست و ما در اون مقام راه ندارم. یک مقداری این غزل رنگ و بوی عرفانی داره. او شب یکی از دوستان پرسیدم که غزلهای عرفانی بیدل یا بیشترین غزل، غزلی که بیشترین رنگ و بوی عرفان رو داره کدامه؟ بنده گفتم که بعضی از غزلها رو اسم بردم، ولی واقعیت هم این است که در شعر بیدل این رنگ و بوی عرفانی در غالب غزلها دیده میشه، منتها در بعضی کمتر، در بعضی پررنگتر. اون طور غزلی که سرشار از اصطلاحات عرفانی باشه غالبا بیدل نداره، و این خوبه. تو واقعا غزلهای عرفانی که سرشار از اصطلاحات و بازی با اصطلاحات هستن خیلی جالب نیستن. اونهای بهتره که یک مقدار حس و حال عرفان رو در آدم بیدار میکنه تا به جای اینکه با اصطلاحات وجود و عدم و کیف و کم و امثال اینا اصطلاحات عرفانی فلسفی شاعر بازی کنه. البته بیدل از اون جنس هم کم و بیش داره، منتها در اینجا یک مدار این عرفان رقیق و تغزلی شعر هست که بسیار قشنگ افتاده. و تعبیر خانه آینه و بیرون در بودن در خانه آینه در شعر بیدل باز هم آمده. یک مصرعی بیادم آمد، مصرع اولش رو دیگه الان یادم نیست و دنبالش هم نگشتم که پیدا بکنم. میگه هرچه دارد خانه آینه بیرون در است، که باز اینجا هم همینه اشاره میکنه که خانه آینه انگار هرچه داره در بیرون داره، چون دیگر خانه ها چی دیگه دارن در داخل خودشون دارن، ولی خانه آینه اون رو بیرون داره. و میگه من عکسی بودم که در بیرون خانه آینه خوابیدم. یک بیت دیگه هم در یکی از غزلات چند شب پیش خوندم اتفاقا بود که میگفت که ما به دل راه ندارم، من همیشه در بیرون دل هستم. الان اون بیت یادم نمیاد، فکر میکنم در غزل 3-4 شب پیش بود، این 3-4 جلسه پیش بود. ز موهومی به دل راهی نبردم، آه محرومی شدم عکس و برون خانه آینه خوابیدم. تغافل نشأ بیدادی که از ابروی کجش دیدم، با گفتن راست نامد خون شدم بر ناله پیچیدم. جالبه تغافل نشأ بیداد، باز از ترکیباتی که 3 کلمه داره، یعنی تغافل نشأ کسی که نشأه تغافل داره، مست تغافل هست، این سرشار از تغافل هست. و تغافل یعنی کم محلی کردن، کم توجهی کردن به معشوق. تغافل نشأ بیدادی که از ابروی کجش دیدم، به گفتن راست نامد خون شدم بر ناله پیچیدم. بله تغافل نشأ بیدادی یعنی بیداد و ظلمی که سرشار بود و مست بود از تغافل، از بیتوجهی، و به خاطر اون کج میکرد ابرو به سمت ما. کج کردن ابرو در شعر بیدل خیلی وقتا به معنی تغافل کردن و کم توجهی از چین ابرو به نوعی نشانه خشم بوده، چون چین به ابرو انداختن یکی از نشانه های خشم آوردن فرد هست. در یک جای دیگه هم میگه که همین الان مصرع یادم بود، همین لحظه هم از ذهنم پرید، تغافل کردن و تیغ غضب یازیدنت نازم، که در اون غزلی که با ردیف نازم هست مصرع اولش فکر میکنم که عتاب از چین پیشانی ترحم خرمن است اینجا، تغافل کردن و تیغ غضب، عتاب از چین پیشانی ترحم خرمن است اینجا، گناه بی گناهی چند نابخشیدنت نازم. باش پیدا کنم، من همیشه این دو بیت رو با هم قاطی میکنم. هر کار کردم که این شعر رو این دو بیت یادم بمونه، برای همیشه همیشه این دو تا مصرعش با هم قاطی میشه از در ذهنم. بله در اون غزلی که میگه که قیامت کرد گل در پیرهن بالیدنت نازم، بعد در اونجا یک جایی بیتی داره که میگه که چی؟ عتاب از چین پیشانی ترحم خرمن است اینجا، عتاب از چین پیشانی ترحم خرمن است اینجا، تبسم کردن و تیغ غضب یازیدنت نازم. بعد در اونجا هم صحبت از چین پیشانی و غضبی که شخص بر اثر چین پیشانی را میکنه بیان میکنه و میگه که حالا ما ابروی کج او آنچنان نشانه کم توجهی و بی مهری نسبت به ما بود که دیگه به گفتن نمی آمد، از گفتن بیرون بود، به گفتن راست نامد خون شدم بر ناله پیچیدم. دیگه آمدم فقط ناله کردم، خون شدم سختی بسیار کشیدن هست در شعر بیدل، کنایه از سختی بسیار کشیدن و زحمت بسیار کشیدن هست که همراه با رنج باشه. تغافل نشأ بیدادی که از ابروی کجش دیدم، اصلا این بیت ها خودشون انگار یک موسیقی دارن، انگار یک ترانگی ویژه دارن، یک هارمونی هستن، یک طوری شعر مصرع با هم جفت و جور میشه، کلمات که انگار کلمات با هم جوش خوردن رقص میکنن در این حال. تغافل نشأ بیدادی که از ابروی کجش دیدم، به گفتن راست نامد خون شدم بر ناله پیچیدم. تحیر پیشم آمد ای سرشک از یاد دیدار، از یاد دیدار او من اصلا دچار حیرت شدم. تو راهی باش من بر جوهر آینه پیچیدم، یعنی گیر کردم داخل جوهر آینه و خودم را از این آینه نمیتونم رها بکنم. عشق میلغزه و میره، منتها میگم داخل این جوهر آینه گیر کردم. جوهر آینه همچنانی که خدمت دوستان در جلسات دیگر هم گفتیم، غالبا به اون خطهای ظریفی گفته میشه که موقعی که آینه رو صیقل میزدن به وسیله هر چیزی روی آینه صیقل میکاری میکردن و تمیز میکردن آینه رو، این خشها یا خطها میافتاده و آینه ها غالبا فلزی بوده. این جوهر آینه در مورد آینه های فلزی خاص این معنی رو داره، یعنی اون خطای ظریف و باریکی که موقع صیقل زدن آینه روی سطح آینه میفته. و در مورد شمشیر هم همین است، یعنی خطای ظریفی که موقع تیز کردن لبه کارد یا چاقو یا شمشیر یا امثال اینا روی اون میفته، روی سطح اون رو میگن جوهر شمشیر. که به همین دلیل که این خطا هست یک مقدار کدر هست، زبر هست لبه شمشیر، وقتی که خونین بشه تیره بشه، پاک کردن و شستنش سخته. و به همین معنی بیدل در شعر خودش بسیار اشاره داره: کدورت تا نچیند جوهر شمشیر استغنا، به جای خون عرق میریزد از زخم شهیدانت. حالا جوهر شمشیر و جوهر آینه در بسیار مواقع به همین خطهای ظریف اشاره شده و اینا رو گاهی به مو تشبیه میکنه بیدل، گاهی به خس و خاشاکی که روی سطح آب افتاده تشبیه میکنه. در بعضی موارد اتفاق افتاده که آینه را به چشمه‌ای تشبیه کرده یا به برکه‌ای تشبیه کرده که روی اون خس و خاشاک افتاده، یا به موی سر تشبیه کرده. جوهر آینه زانو بود موی سرم، یعنی موی سرم بر زانو گذاشتم، موهای سرم بر روی آینه زانو حالت جوهر پیدا کرده. حالا میگم تو این جوهر آینه انگار گیر کردم و بند این جوهر آینه هستم و تو ای عشق راهیشو برو، ما تو ما هم دیگه از هم باید خداحافظی بکنیم، به خاطر اینکه من الان گیرم اینجا. تحیر پیشم آمد، به خاطر که محو حیرت هستم. تحیر پیشم آمد ای سرشک از یاد دیداری، تو راهی باش من بر جوهر آینه پیچیدم. چو صبح از برگ و ساز بی کسی هایم چه می پرسی؟ صبح زود نابود میشه، یک نفسی میکشه و بعد بلافاصله ناپدید میشه. صبح منظورم اون صبح سحرگاه هست، صبح کاذب هست، اون سفیدی صبح که میدمه و چند لحظه بعد دیگه نیست، کوتاه هست. بعد میگه صبح انگار بی کسه، کسی نیست همراه او و زود نابود میشه و میره و انگار غباری داره، غباری که بر روی زخم خودش میپاشه و با همون خودش رو انگار التیام میبخشه. در یک جای دیگه هم بیدل داره میگه ای صبح کاروان فنا سخت بی کس است، که اتفاقا اونجا هم به بی کسی صبح اشاره میکنه. ای صبح کاروان فنا سخت بی کس است، بر روی خود همان نفس خود دمی درو. اونجا هم میگه نفس خودت رو بر روی خودت بدم و با همو خودت رو در واقع از اینجا ببر و برو. خیلی نزدیک اینا. در اینجا میگه غبار خودم رو بر روی زخم خود میپاشم، در اونجا میگه نفس خودم رو بر خود میدمم. چو صبح برگساز بی کسی هایم چه میپرسی؟ غباری داشتم بر روی زخم خیش پاشیدم. خوشا آینه داری های عرض ناز معشوقان. اینجا خوشای این یک مقداری حالت تقریبا کنایه‌وار هم داره دیگه، طعنه‌وار هم داره، نه اینکه خیلی هم خوشایند نیست. منتها میگه که او انقدر ناز داشت، عرض ناز یعنی ارائه کردن و عرض داشتن ناز. میگه این مقدار آینه داری او توأم به ناز بود، عملا هم ناز میکرد بر ما، در این حالی که جلوگری هم میکرد. و این مفهوم جلوگری و ناز توأم در شعر بیدل بسیار آمده. میگه که غمزه دارد دور باش و جلوه میگوید بیا. مثلا آرزو خونگشته نیرنگ وضع ناز کیست؟ چه کسیه که با ناز خودش نیرنگ میزنه و آکلت میزنه؟ غمزش میگه دور برو، جلوش میگه بیا، ما را به سمت خود جذب میکنه ولی در این حال باز میرانه. یک بیت دیگه ای هم بود که اتفاقا در یکی از غزلهای چند شب پیش خواندیم همین مفهوم رو به نوعی بیان کرده بود که او با ناز خودش ما را از خود میرانه، به نوعی با پا پس میکشه و با دست پس میزنه و با پا پیش میکشه. بعد میگه در این وضعیت بهار و گلفشانی میکرد ولی ما ناچار بودیم که رنگ از خودمون بچینیم، یعنی به نوعی رنگ خودمون ظاهر بشه. او گلفشانی میکرد ولی ما خودمون رو. یک چیزی دیگه هم داره بیدل، یک بیتی داره میگه که اینجا داشت کردم بله، ز صف آی تو بر خود جلوه کن ما را، کجا چشمی کجا هوشی. این هم از اون بیت های کار کار میکنم یادم نمیه و همین خواسته یک مصرعش یادداشت کردم و بعد اینجا مصرع دومشم از اینجا ببینم. بله، ز صد آینه اینجا یک نگاه صورت نمی بندد. این صد تا آینه هم باشه یک نگاه به سمت تو نمیتونه بکنه. ز صد آینه اینجا یک نگاه صورت نمی بندد، تو بر خود جلوه کن ما را، کجا چشمی کجا هوشی. تو به سمت خودت جلوه بکن، ما کجا که تو رو بخوایم بتونیم ببینیم. صد تا آینه هم باشه یک نگاه به سمت تو رو میتونیم بکنیم. به خاطر چی؟ به خاطر اون ناز. خوش آینه داری های عرض ناز معشوقان، بهارش گلفشان بود و من از خود رنگ میچیدم. در این محفل که خجلت مایه است اسباب پیدایی، چو اشک از چهره هستی عرقواری تراویدم. خجالت و عرق در شعر بیدل با هم پیوند داره. شخص بر اثر خجالت عرق میکنه و عرق خجالت در شعر بیدل بسیار آمده. در غزل طلایی هم بود که حیا کو تازنت آبی غبار هرزه تازم را، که من گرد هوس میگردم و بسیار میگردم. یا در جای دیگه میگفت گر نباشد عشق، خجلت هم تلافی میکند. بهر عذر چشم تر یک جبهه نم داریم ما. حالا اینجا میگه از شدت خجالتی که ما داریم، از شدت حقارت خودمون، چون اسباب پیدایی نداریم زیاد، چیزی نداریم که با اون جلوه بکنیم، در واقع بسیار حقیر و نابود هستیم. و در این وضعیت تنها کاری که میتونیم بکنیم اینه که مثل عشق از چهره هستی بتراویم، یعنی هستی انگار عرق کرده و ما عرق اون هستی هستیم، عرق خجالت از شدت کم مایگی. در این محفل که خجلت مایه است اسباب پیدایی، چو اشک از چهره هستی عرقواری تراویدم. غبارم داشت سطری چند تحریر پریشانی. این بیت بسیار قشنگه. پریشان بودن غبار را در گردباد تمثیل میکنه. منتها چرخمی میگه این گردباد من رو تأیید کرد، یه چجوری من عملا مثل گردباد شدم. نمیگه من مثل گردباد بودم، از شدت پریشانی به هوا میچرخیدم. غبار وقتی که به هوا میچرخه حالت یک پریشانی داره دیگه، ذرات غبار در هوا حرکت منظمی ندارن، پریشان هستن. منتها میخواد بگه که من غبارم پریشان بود و بعد خودم رو به گردباد نزدیک کردم و سعی کردم از جنس گردباد باشم. منتها این تعبیر رو چطوری بیان میکنه؟ میگه که به مهر گردباد امروز مکتوبش رسانیدم. چقدر قشنگه، میگه مکتوب نامه این غبار رو بردم پیش گردباد که مهر بزنه و تایید کنه، یعنی مثل گردباد بشم. منتها به جایی که میگه مثل گردباد بشم، گفته که من نامه خودم رو بردم پیش گردباد مهر بزنه. اصلا دامنه خلاقیت عجیبی هست این در شعر بیدل. غبارم داشت سطری چند تحریر پریشانی. تحریر به معنی نوشتن هست که با سطر ارتباط داره و مهر هم خب طبیعتاً با نامه ها ارتباط داره. مکتوب هم در اینجا آمده، یعنی چند تا اصطلاح مربوط به کتابت هم در این بیت هست. و یک چیزی الان یادم آمد، حالا بگه چی؟ غبار نوعی از خط هم هست، خط غبار، و قطعاً بیدل در اینجا این معنی رو هم در نظر داره. این که بگم قطعا در نظر داره به خاطر اینه که غالبا بیدل از غبار بی استفاده نمیگذاره، یعنی هر جا که کلمه غبار هست غالبا سعی میکنه او رو با اصطلاحات خط خوشنویسی هم همراه بکنه. آخر به لوح، الان یک بیت یادم اومد، آخر به لوح آینه اعتبار ما چیزی نوشتنیست به خط غبار ما. دقیقا خط غبار. و در اینجا هم غبار، سطر، تحریر، مکتوب، مر مشخص میکنه که شاعر در اینجا بی ارتباط این عناصر خوشنویسی رو استفاده نکرده. در جاهای دیگه هم داره، اتفاقا تنها اون موردی که بنده مثال آوردم نیست، موارد بسیار دیگری هم هست که غبار رو با خط ارتباط میده. خط غبار، غبار در اون غزلی هم که بود می نگارم، در اون غزلی که با ردیف می نگارم بود هم فکر میکنم که استاد می نگارم در اون غزل اگر اشتباه نکنم یک بیت مربوط به خط و اینا هم بود. حالا نگاهی بکنم، امیدوارم که باشه. اینا رو به این دلیل الان اینجا میگم که نگاه میکنم که بعد ثبت بشه و بعدا آدم داشته باشه اینا رو، چون بالاخره اینا خودش کم کم میتونه یک مجموعه از توضیحات و شرحهای در باره شعر بیدل بشه. غبار یأسم به هر تپیدن هزار بیداد می نگارم، زبان به چی خامه فرسود اما هنوز فریاد می نگارم. بله اینجا هم دقیقا گفتم یک چیزی در اون بیت می نگارم هست، یک سایه از این مضمون در ذهنم بود و خوشبختانه که بود واقعا. غبار یأسم به هر تپیدن هزار بیداد می نگارم، به سرمه فرسود خامه اما هنوز فریاد می نگارم. نگاشتن به معنی نوشتن، خامه به معنی قلم و با غبار باز اینجا ارتباط داره و بسیار موارد دیگر که همچنانی که گفتم که غبار و اصطلاحات خوشنویسی در یک بیت گاهی آمده و معنی خط غبار هم هست. بله بله دوستمون جناب مردانیان بیتی آوردن که دقیقا همین خط غبار رو باز آورده، به سواد نسخه نیستی نرسید مشق تأملت، قلمی به خاک سیاه زن بنویس خط غبار ما. همه عمر با تو قدح زدیم و نرفت رنج خمار ما، چه قیامتی که نمیرسی ز کنار ما به کنار ما. چقدر غزل زیبایی است این غزل، فکر میکنم این غزل رو خوندی. غبارم داشت سطری چند تحریر پریشانی، به مهر گردباد امروز مکتوبش رسانیدم، ز چندین پیرهن بر قامت موزون عریانی لباس عافیت چسبان ندیدم چشم پوشیدم. اینجا ببینید چشم پوشیدن رو با ایهام به کار میبره، یعنی پوشیدن رو با پوشیدن لباس ارتباط میده پوشیدن چشم رو، و در شعر بیدل بسیار این اتفاق میفته که با پوشیدن رو با دو معنی به کار میبره. در یک جای دیگه هم داره میگه که در محیط حادثات در مانند حباب، چشم پوشیدن لباس عافیت شد در برم. میگه من با چشم پوشیدن لباس عافیت پوشیدم. و چشم پوشیدن به معنی خود گذشتن، از چیزی صرف نظر کردن، چشم پوشی کردن به این معنی هم هست. در این حال با پوشیدن لباس هم ارتباط میده این رو بیدل. غالبا بیدل از کشیدن، چشم پوشیدن، دست شستن و امثال اینا بی تفاوت نمیگذره، معمولی نمیگذره، سعی میکنه یک بازی با اینها بکنه. به باقی که چون صبح خندیده بودم زهر برگ گل دامنی چیده بودم، دامن چیدن به معنی ترک کردن، در این حال دامنی از برگ گل چیدن. گوهر گره بست از آب دریا، گوهر گره بست از بینیازی، دستی که شستیم از آب دریا. دست شستن به معنی ترک کردن چیزی، در این حال شستن دست. و بسیار بازی میکنه با این اصطلاحات و با این معانی دوگانه افعال. دکتر شفیعی در کتاب شاعر آینه ها میگن که معمولا این خصوصیت در شعر کسانی بیشتر دیده میشه که در حوزه خارج از قلمرو زبان فارسی به سر میبرن و زبان فارسی زبان مادریشون نیست، بعد وقتی با زبان فارسی آشنا میشن این دوگانگی ها رو که میبینن براشون جالبه. برای ما معمولی شده الان، برای کسی که از زبان دیگری نگاه بکنه به اینها وقت میبینه که بله اینا دو معنی داره، دو تا برداشت از یک کلمه میشه کرد و با این سعی میکنه بیشتر بازی کنه. البته این که زبان بیدل زبان مادریش فارسی نبوده در این مورد باز جای بحثه، یعنی ما فکر میکنم که اصلا بیدل در خانواده فارسی زبانی بزرگ شد. زچندین پیرهن بر قامت موزون اوریانی، لباس عافیت چسبان ندیدم چشم پوشیدم. یعنی از خود فراموش کردن، خود را هیچ دانستن، همون چیزی که در مورد نفی خود گفت، چشم بپوش اون موقع به عافیت میرسی. بله فرمودن خانم شیخ که لباس عافیت رو چرا چسبان نمیبینه؟ شاید چسبان در اینجا به معنی متناسب هست، لباسی که به نوعی چسب و برابر اندام شخص باشه. میگه که بر قامت اوریانی، ما اوریانی هم در اینجا یعنی هیچ نداشتن دیگه، ما اوریان هستیم یعنی هیچی نداریم و در این وضعیت عملا هیچ چیز دیگری ما رو به عافیت و به آرامش نمیرسانه جز چشم پوشیدن از خود. اینطور به نظرم میرسه، یعنی هیچ عافیت دیگری نرسیدیم، یا به تعبیر دیگری عافیت ما در چشم پوشیدن بود. بله برازنده و مناسب در واقع. مرا از وهم و اخبار سخت میترسانی ای زاهد، ای واعظ ببخشید. مرا از وهم و اخبار سخت میترسانی ای واعظ، به این تهدید اگر مردی برار از ملک امیدم. میگه تو بیام از ملک امید ما رو بیرون کن اگه خیلی میتونیم. میگه همچنان ما امید داریم به رجا و به بخشش خداوند که تو خیلی کار میتونی بکنی، بیا ما رو از این ملک امید بیرون کن. ما رو چقدر از خوف و ترس گناه میترسانی؟ ما در مملکت و در کشور امید زندگی میکنیم، امید به عفو، امید به بخشش. تو بیا زورت میرسه ما رو از این کشور بیرون کن. بله مرا از وهم عقبا سخت میترسانی ای واعظ. میگه که گر بهشتم مدعا میبود طاعت کم نبود. اگه میخواستم دنبال بهشت باشم میتونستم طاعت کنم، منتها مسئله اینه که ما امتحان رحمتی دارم گناهی میکنم. ما در واقع رحمت خداوند رو دارم امتحان میکنم به این وسیله گناه ها. یک برخورد رندانه با مفهوم گناه و رحمت خداوند. مرا از وهم عقبا سخت میترسانی ای واعظ، به این تهدید اگر مردی برار از ملک امیدم. ز فرق و امتیاز کعبه و دیرم چه میپرسی؟ دیر چیه؟ کعبه چیه؟ گاهی به کعبه میروم و گه به سوی دیر، دیوانم ز هر طرفم سنگ میزند. گاهی به فکر در کعبه ایم، گاهی به فکر دیریم، به دیر و کعبه کارت چیست؟ بی دل اگر فهمیده ای دل خاره یکیست. ز فرق و امتیاز کعبه و دیرم چه میپرسی؟ اسیر عشق بودم هرچی پیش آمد پرستیدم. چقدر این بیت قشنگه، یکی از شاه بیت ها هست در شعر بی دل و در این غزل همچنان. البته این غزل چندین بیت عالی داره، نمیتونم بگم بهترین بیتش، ولی یک بیت بسیار جاندار هست. یاد آدم میندازه از اون بیتی که میگه که همیشه من این بیت رو یاد مینویسم و غالبا وقتی دوستان از ما میخوان که یک بیت بیدل بنویسم همین بیت رو مینویسم، الان یادم رفت. هرچی پیش آمد خواندم. نوشتم آن چه دل فرمود یاد آمد. نوشتم آن چه دل فرمود، خواندم هر چه پیش آمد. اینجا هم هر چه پیش آمد داره. نوشتم هر چه دل فرمود، خواندم هر چه پیش آمد. مرا بی اختیاری ها به خجلت متهم دارد. ما بی اختیارم، هر چی که پیش میایه اون رو ارائه میکنم. ز فرق و امتیاز کعبه و دیرم چه میپرسی؟ اسیر عشق بودم، هر چه پیش آمد پرستیدم. خموشی در فضای دل صفا میپرورد. بی دل غباری داشت گفتگو، نفس در خویش دزدیدم. گفتگو یعنی گفتن و شنیدن. گفتگو در شعر بیدل خیلی مواقع معنی این قال و مقال های بی ثمر و بی سبب دنیایی رو داره. حرف و صوت هم به همین معنی در شعر بیدل آمده، یعنی به نوعی نفس رو صرف کردن به کار لغو، به کار بی خود، و به جای اون باید خاموش بود و آرام. ز گفتگو نیامد سید جمعیت به بند ما. جمعیت یعنی آرامش نرسیدیم به وسیله گفتگو. یک غزلی هم داره اینطوری که در تمام غزل اتفاقا به همین اشاره میکنه که آرامش در ترک گفتگو هست. به حرف و صوت هم در همین معنی در شعر بیدل آمده. به حرف و صوت تا کی تیره سازی وقت ما، بیدل چراغ چار سو مبسند طبع روشن ما. حالا میگه که صفا در خاموشی هست و اون گفتگو غباری بود که این صفا را کدر کرده بود، مثل غباری که روی صفای آینه بشینه. و بعد میگه من نفس در خود دزدیدم، بعد با آرامش رسیدم. نفس دزدیدن به معنی خاموش ماندن، ضبط نفس کردن هست. و میگه من با خاموشی بود که به خودم رسیدم، به دلم رسیدم و با آرامش رسیدم. خموشی در فضای دل صفا می پرورد، بی دل غباری داشت گفتگو، نفس در خویش دزدید. بله، از حرف و صوت عمر عزیزم به باد رفت. خموشی، ما هم دیگه خاموش بشیم. خموشی در فضای دل صفا می پرورد، بی دل غباری داشت گفتگو، نفس در خویش دزدید. خیلی ممنون از همه دوستان. خدا حافظ همگی.